اواحل و تالاب‌های ساحلی می‌گوید بخش زیادی از دریا در شمال کشور خشک شده و بازار، پالایشگاه، رستوران، شهرک ساحلی، پارک ساحلی و جاده این فضاها را در بر گرفته است. شهرام فداکار در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است بعد از زمینخواری حالا موضوع دریاخواری آنقدر جدی شده که کمیته‌هایی با حضور قوه قضاییه و دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و سازمان بنادر و کشتیرانی وارد موضوع جلوگیری از تصرفات دریایی در کشور شدند. آقای فداکار چندی پیش در یک گفتگوی تلویزیونی از رواج دریاخواری در شمال و جنوب ایران گفته بود که البته بخش زیادی از آن به دست دولت انجام می‌شود.
عمدتاً تخلفاتی که داره صورت میگیره در بخش زمینخواری در مقیاس وسیع خب توسط دستگاه دولتی داره انجام میشه. در مقیاس وسیع از حد مثلا 300 هکتار داشتیم در عسلویه برای در فازهای توسعه‌ای که توی عسلویه وجود داشته، 35 هکتار در منطقه آزاد قشم داشتیم، 14 هکتار در منطقه آزاد کیش داشتیم.
پیش از او قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی ایران دلیل عمده زمینخواری و دریاخواری را در شمال کشور کمبود هتل و نبود خدمات عمومی در مناطق گردشگری اعلام کرده بود. او همچنین از روند ساخت ویلا در مناطق شمالی ایران و نبود امکانات گردشگری انتقاد کرده و گفته بود هزاران ویلا در مازندران ساخته شده که فقط یک ماه در سال از آنها استفاده می شود. ویلاهایی که به گفته او باید جایشان را به هتل بدهند تا شرایط زمینخواری فراهم نشود. موضوعی که به گفته مسعود مهاجر روزنامه‌نگار حوزه حمل و نقل دریایی و پژوهشگر در زمینه گردشگری سالها وجود داشته و موضوع تازه‌ای نیست.
منطقه شمالی کشور جذاب هستن برای مسافر ایرانی، ولی دو تا منطقه هستن که بیشتر اهالی ایران در اینجا خودشون هم صاحب خونه هستن. در دوستان گیلان و مازندران خیلی خوشنشین داریم و این که می‌بینید اینجا خونه‌های زیادی هست که بازم اجاره میدن نشون دهنده اینه که عده زیادی از این صاحبان این خونه‌ها یا در ایران نیستن یا از خانه‌هاشون استفاده نمی‌کنن و اینا رو در اوقاتی که توریست هست اجاره میدن. هتل‌های بزرگ نمی‌تونن به وجود بیارن برای اینکه مسافرانی که اینجا میان نمی‌تونن در هتل‌های گران قیمت زندگی بکنن. هتل‌های ارزان قیمت هم واقعا ما تراوون داریم در مناطق شمال.
دریاخواری به خشکاندن دریا و فروش یا بهره برداری از زمین‌های حاصل از این خشکی گفته می‌شود. دریاخواری بیشتر در نواحی انجام می‌شود که از رومدی و کم عمق ساحلی است که در بسیاری موارد بی ارزش دانسته می شود و ارزش های زیست محیطی آن هم نادیده گرفته می شود. مجتمع های تجاری و شهرک های ساحلی که دریا را می بلعند چه شرایطی برای وضعیت زیست بوم منطقه به وجود می آورند؟ محمد رضا فاطمی استاد رشته محیط زیست دریایی در دانشگاه آزاد اسلامی در تهران می گوید این منطقه در محاصره خطرات زیادی قرار گرفته است.
بیشتر زیستگاه ها و اکوسیستم های مهم دریایی رو توی این منطقه داریم، توی این عمق داریم. هم از نظر عمق هم اون منطقه حقوقی، رژیم حقوقی، آب سنگ های مرجانی، گیاهان دریایی مثل درختان هر را که تو پهنای جزامدی هستند، جوربرگزارهای دریایی، علفزارهای دریایی، اینا تماما توی این منطقه ساحلی هست. بیشتر موجودات آبزیان، ماهیان برای زاد و ولد، برای تغذیه، برای رشد میان در این منطقه ساحلی. به خاطر همینه که مناطق ساحلی زیر دهمه بیشترین تراکم رو از نظر موجودات داره. بسیار منطقه حساس و مهمی است.
خبرگزاری دولتی ایرنا چندی پیش از تحقیقات رسمی گزارش داد که نشان می‌دهد 96% از بیش از 600 کیلومتر ساحل دریای خزر به تصرف ساخت و سازها درآمده است. بر اساس آمارهایی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده 338 کیلومتر از نوار ساحلی استان مازندران در اختیار دستگاه‌های دولتی و خصوصی است.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو با هم شنیدیم. در ادامه میتونید بازپخش برنامه صدای دیگر رو از رادیو فردا بشنوید. برنامه که همکارم رویا کریمی مجد تهیه کرده و اختصاص داره به مسائل زنان در ایران. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه از فرصتی که دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که شما مطالب رادیو فردا رو میتونید در آدرس radiofarda.com همیشه دنبال بکنید. وبسایت ماست، جایی که خبرها و گزارش‌های متنوعی اونجا منتشر میشه و خبرهای بیشتر شه بس از آنچه که در رادیو میشنوید گاهی در وبسایت رادیو فردا هم هست. در شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا حضور پررنگی داره. instagram.com/radiofarda جایی هستش که در اینستاگرام میتونید ما رو دنبال بکنید، یا یعنی اینکه اگر که اهل تلگرام هستید بر روی تلفن خودتون، بر روی گوشی تلفنتون، telegram.me/radiofarda کانال تلگرام رادیو فردا است. ممنونم از اینکه تا این لحظه با مجله نیمه شب همراه بودید. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و با هم میریم سراغ برنامه صدایی دیگر.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
10 روز از آغاز سال نو میلادی بر جشن سال نو در کشورهای مختلف گذشته، اما همچنان مسئله تعرض جنسی به زنان و دختران در شب سال نو در شهر کلن آلمان در صدر اخبار است. صدرنشینی این خبر اما نه به دلیل 120 مورد شکایت با ماهیت جنسی است، بلکه اکنون کانون توجه مزنونان به این اقدامات هستند. مردانی که به گفته شاکیان و تایید پلیس آلمان ظاهر آنها به اعراب یا اهالی شمال آفریقا شباهت داشته است. با من رویا کریمی مرج در برنامه این هفته یه صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به امنیت و حقوق زنان در آلمان. با اینکه سابقه جنبش‌های فمینیستی در آلمان به قرن 19 میلادی باز می‌گردد، اما تا امروز همچنان تلاش فمینیست‌های آلمانی برای تساوی حقوق زن و مرد در زمینه‌های مختلف، از جمله در بخش‌های خانواده و کار و نیز برای کسب حق سقط جنین و از بین بردن تبعیض‌های اجتماعی ادامه دارد. با اینکه دولت فدرال آلمان در سال 2006 میلادی قانون تساوی حقوق عمومی را به تصویب رساند که بر اساس آن تبعیض اجتناب ناپذیر از جمله به دلایل جنسیتی ممنوع شده است، اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده زنان آلمانی هنوز هم نسبت به مردان دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و به ندرت به مقامات بالا و مدارج رهبری می‌رسند. تا پیش از آغاز سال 2016 میلادی اما امنیت زنان لااقل در خیابان‌های آلمان مثال زدنی بود. میترا شجاعی، روزنامه‌نگار ساکن شهر بن، از تجربه شخصی خود در احساس امنیت در خیابان‌های شهرهای آلمان می‌گوید.
البته من این رو اولش بگم که من از ایران اومدم. بنابراین ناخودآگاه هر چقدر هم که بخوام انصاف روزنامه‌نگاری رو در نظر دادنم رعایت بکنم، ته ذهنم اینجا رو با ایران مقایسه می‌کنم. برای من اینجا لااقل میتونم بگم سال‌های اولی که اومده بودم برای زنان و از نظر امنیت برای زنان یک بهشت بود. برای اینکه من به راحتی حتی ساعت 1 نصف شب 2 نصف شب تنها میتونستم از هر جایی که بودم، قطار و اتوبوس و مترو، یعنی با وسایل نقلیه عمومی بیام خونه و هیچ وقت واقعا احساس ناامنی نکردم. دوچرخه سواری، پیاده روی، دویدن، هیچ وقت نه مزاحمتی برام پیش اومده نه احساس عدم امنیت کردم. توی جاهای عمومی واقعا برخورد مردای آلمانی رو دیدم که واقعا نگاهشون به زن به عنوان یک ابژه جنسی نیست. چه جایی که شما برای تفریح و خوشگذرونی میرین، چه جایی که برای سخنرانی و کار میرین، هیچ فرق شما نمیبینین در نگاهی که مرد آلمانی یا مرد اروپایی به زن داره. نگاه مردهای آلمانی توأم با احترام و برابری، اون چیزی که ما میگیم باید برابری نهادینه بشه، واقعا برای بخش اعظم اینها نهادینه شده. براشون بدیهیه که دلیلی نداره به زن توهین کنن یا دلیلی نداره نگاه جنسیت زده به زن داشته باشن.
اما به گفته میترا شجاعی، حکایت شب سال نو و سایر فستیوال‌ها و جشن‌ها در کشورهای اروپایی حکایت دیگری است.
در جشن‌های خیابانی همیشه آماری منتشر میشه از اینکه آزار جنسی دیدن زنا، مزاحمت ایجاد شده براشون چون اکثرا مستن. در جشن اکتبر، در جشن کارناوال کل، در همین جشن سال نو اینها دیده میشه.
خشونت‌های رواداشته شده علیه زنان در آلمان در شب سال نو سبب شد که صدها زن روز شنبه در شهر کلن در غرب آلمان با حمل پلاکارد‌های اعتراض خود را به خشونت علیه زنان اعلام کنند. در این تظاهرات زنان آلمانی با حمل پلاکارد‌های با مضمون نه یعنی نه، این قانون ماست و نه به خشونت علیه زنان، چه در جشن سال نو چه در داخل خانه، اعتراض خود را با سوت زدن و کوبیدن به ماهیتابه اعلام کردند. بر اساس آمار منتشر شده، سالانه بیش از 8000 شکایت در مورد تجاوز جنسی در پلیس آلمان ثبت می شود، اما دادگاه‌های آلمان از این میان تنها به نزدیک به 1000 شکایت رسیدگی می کند. میترا شجاعی تفاوت معنای خشونت در فرهنگ ایران و آلمان را در بررسی این آمار بسیار مهم می‌داند و می‌گوید
در ایران حتی قاضی دادگاه به زنی که کتک خورده از شوهرش میگه که برو بشین زندگی تو بکن، ولی اینجا حتی بلند حرف زدن شوهر، حتی کم محلی کردن حالا شوهر یا همسر یا شریک جنسی یا پارتنر یا همخونه که باهاش زندگی میکنین، اینها خشونت محسوب میشه و اینها جزء آمار میاد.
بنابر گزارش‌های فعالان حقوق زنان در آلمان، از جمله به این اعتراض کردند که چرا در قوانین آلمان نگفتن زن به مرد به رسمیت شناخته نمی‌شود. میترا شجایی.
متاسفانه با اینکه سالهاست فعالان حقوق زن اعلام کردن و در خیلی کشورها این به عنوان قانون پذیرفته شده که نگفتن در رابطه جنسی کافیه برای اینکه اگر اون رابطه صورت بگیره تجاوز محسوب بشه، این هنوز در قانون آلمان لحاظ نشده. 3 شرط در قانون آلمان هست که بر اساس اون عمل جنسی تجاوز حساب میشه. یکی این که فرد متجاوز از خشونت استفاده کرده باشه، تهدید کرده باشه و یا وضعیتی که قربانی قادر به دفاع از خودش نباشه، مثلا دست و پاش بسته باشه. یکی از این 3 شرط باید در رابطه جنسی باشه تا اون تجاوز محسوب بشه از نظر قانون آلمان. و این قانون مدت هاست که در آلمان مورد اعتراض فعالان حقوق زنه. الان خوشبختانه با این اتفاقی که در کلن افتاد دوباره یک مستمسکی شده برای فعالان حقوق زن که دوباره این قانون رو بازنگری کنن و بخوان. حتی وزیر دادگستری آلمان و وزیر خانواده آلمان هر دوشون اعلام کردن که این قانون باید عوض بشه و باید از مجازات متجاوز بیشتر بشه. الان برای آزار جنسی 1 حبس یا حتی کمتر بسته به شدت آزار جنسی در نظر گرفته شده. گفتن این هم باید میزانش بیشتر بشه. بنابراین یک تفاوتی هست بین قانون و بین اون چیزی که واقعا در جامعه جریان داره.
با این همه به نظر می‌رسد که علی‌رغم توجه به خشونت جنسی اعمال شده علیه زنان در مراسم شب سال نو در شهر کلن، اکنون نه مسئله زنان که مسئله پناهجویان در مرکز توجه رسانه‌ها و سیاسیون در آلمان قرار گرفته است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، می‌گوید:
خب این ماجرای شب سال نو به وجود اومد تا 4-5 بعدش اصولاً مسکوت بود، یعنی کسی راجعش صحبت نمی‌کرد، نه کسی هم شکایت نکرده بود. البته عنوان میشه که خب ترس بوده یا یعنی مورد استثنایی بوده. بعد که صحبت شد و جواب بالا گرفت، خب شکایت ها خیلی زیادتر شد و همه این احوال کل ماجرا هنوز هم بسیاری از ابعادش ناروشنه. قراره البته دوشنبه مقامات مسئول در یک کنفرانس مطبوعاتی بیش از پیش روشنگری بکنند. هنوز جزئیات این واقعه ناروشنه بسیاریش. اینکه چرا در یک شب در 3 شهر، یعنی هامبورگ، اشتوتگارت و کلن، سازمان یافته اونطوری که گفته میشه این کار انجام شده؟ آیا مثلا یک شبکه منظمی از خود پناهجوها یا گروه های اصطلاح به ذهکار پشت سر این مسئله بوده؟ گروه های دست راستی آلمان خودشون به نوعی درگیر این ماجران تا به نوعی سیاست مهاجرپذیری آلمان و خانم مرکل رو زیر سوال ببرند؟ هرچه که هست بحث کشیده شده رو مسئله پناهندگی، طوری که خب خانم مرکل سیاستاش رو گفته که ما تشدید میکنیم بیش از پیش راجع به سیاست پناهجویی تغییر میدیم.
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که سالهاست از سوی مجله فوربس به عنوان قدرتمندترین زن جهان شناخته میشود، ماهاست که با بحرانهای گوناگون روبروست. در حالی که مجله تایم او را به دلیل نقش سازندهاش در برخورد با بحران پناهجویان سوری به عنوان شخصیت سال 2015 برگزید، اما وی با بحرانهای عمیقی در همین زمینه در داخل کشور خود روبروست. آنگونه که حبیب حسینی فرد میگوید، این بحرانها میتواند مشکلات جدی را برای زنی که بیش از 10 صدراعظم آلمان بوده به وجود آورد.
بذارم یاد جایگاه در معرض تهدید قرار گرفته. یعنی صرف نظر از اینکه این مسائل مربوط به شب عید و این هوام پیش اومده باشه، مجموعاً یه مقدار بازگذاشتن این وضعیت پناهنده ها و ورودشون و مدیریت نشدن مسئله خودش به هر صورت یه فضای امنیتی و روانی در ارتباط با این مسائلی هم که خب پیش اومده ایجاد میکنه، که همین الان اکثریت جامعه آلمان دیگه با سیاست خانم مرکل و دید مثبتی که داشته همراه نیست، یعنی برگشته.
میترا شجاعی اما از منظر دیگری به موقعیت متزلزل آنگلا مرکل در آلمان نگاه میکند.
این که خانم مرکل به عنوان قدرتمندترین زن دنیا انتخاب میشه اصلا معناش این نیست که الزاماً خانم مرکل برای زنان هم کارهایی رو انجام داده. همیشه گفتم که صرفاً یک زن بیولوژیک نمیتونه یک زن فمینیست و برابری خواه باشه. باید ببینیم که کارنامه این زنان در رسیدن به برابری چی بوده. مدت هاست که در آلمان بحث بود که باید سهمیه بندی برای زنان در نظر بگیرن برای رده های بالای مدیریتی و خانم مرکل از مخالفانش بود و میگفتش که باید شایسته سالاری ملاک باشه. بسیار قوانین دیگه در همین دوره خانم مرکل تصویب شده که خیلی هم فعالان زن از اون راضی نبودن.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 00420221122112 شماره تماس ماست. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادمان.